بگی پس سلسله مراتب داریم بیم جلو دیگه.
درست.
تو مرحله بعدی گاهن ممکنه بهشون تذکر هم بدیم که بابا ماشاءالله دیگه شما دختر گلم 8 سالته و بزرگ شدی و با روسری هم خیلی قشنگتری و ما باید به دستوراتی که خدا به ما گفته چیکار کنیم
عمل
کنیم. و تو 9 سالگی وقتی ما این فرایند تدریج رو میایم جلو و اون حس مثبت رو هم در کنارش داریم و اینکه رفتار خوب بچه هم دیده میشه و احساس میکنه که پدر و مادر به این مسئله اهمیت میدن و خودشون هم عامل هستند،
بله.
تو 7 سال دوم بچه ها دیگر پیروی اخلاقی دارند، یعنی راحت میپذیرند از مراجع قدرت. شما ممکنه تو مدرسه از مدرسه هم کمک بگیرید، از مربی تربیتی هم کمک بگیرید تا این رفتار تو فرزند ما نهادینه بشه. من میخوام این نکترم عزیزان اشاره کنم و به همه مادرهای بزرگوار بگم لطفا این مد نظرتون باشه. واقعا حجاب سخته، لذا میخوام بگم این سخت بودنش رو بپذیریم. یعنی این که به بچه نگیم خب این چیزی نیست یا یه چادر میخواید سرت کنید، این که سخت نیست. نه بابا سخته. و این سختی رو وقتی پذیرفتیم و درک کردیم فرزندمون رو که بالاخره یه مقدار مامان جون میدونم انجام هر تکلیفی سخته،
پذیرفتن یعنی زبون بیاریم، یعنی بگیم که من میدونم که دخترم این سخته ده.
بله.
میدونم که گرمه، تابستون گرمه، نمیدونم، بالاخره یه سختی هایی داره، ولی خب بعدش شاید دکتر
این همدلی کردن تحمل سختی رو آسان‌تر میکنه.
درسته.
بس با بچه‌مون همدلی میکنیم در کنار همه اون رفتارهایی که گفتیم بعد چی بشه؟
انجام بشه.
به نام خداوند کتاب و کلام و سلام. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و شما همکاران ارجمند و کارشناس محترم برنامه. با بخش معرفی کتاب همراه باشید تا با هم در اندیشه های یک اندیشمند دیگه سهیم بشید. کتاب این برنامه برخلاف بقیه برنامه ها یکم حجمش بیشتره و 400 صفحه داره، اما محتوای غنی و پرمغز اون به شما اجازه نمیده که گذر زمان رو هین مطالعه کردن احساس کنید. هر مطلبی رو که میخونید تمایل دارید که بدونید مطلب بعدی چیه و به همین نحو نویسندگان شما رو با خودشون و مطالبشون تا انتهای کتاب میکشونن و در واقع این مهارت نویسنده رو میرسونه. عنوان کتاب امروز خانواده و تربیت مهدویه که توسط آقایان آقا تهرانی و حیدری کاشانی به رشته تحریر در اومده و کتاب یوسف ناشر این کتابه. سال 1393 در 400 صفحه این کتاب رو منتشر کرد. این کتاب به معرفی یک الگوی کامل و کارآمد یعنی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به عنوان کاملترین و تربیت یافته ترین انسان عصر معاصر می پردازه. هدف کتاب خانواده و تربیت مهدوی تبیین راهکارهای عملی برای تربیت نسل منتظر و مهدیاور می باشد. این کتاب همونطور که از نامش پیداست رویکردی عملیاتی و کاربردی به این مسئله داره و راهکارهای کاربردی رو به خانواده ها معرفی میکنه و در ضمن مباحث کلیدی و معرفتی پیشنهادهای جزئی زیادی هم در مابین مطالب به چشم میخوره که باعث شده این کتاب از سایر کتابهای تربیتی متفاوت و متمایز باشه. نویسندگان کتاب دوران تربیت فرزند رو به 4 بخش تقسیم میکنن و با توجه به ویژگی ها و اقتضاعات فرزند در این دوران ها بر اساس آموزه های دینی و یافته های تربیتی راهکارهای تربیت مهدوی در هر دوره رو تشریح میکنه. این دوران های 4گانه عبارتند از دوران بسترسازی که در واقع پیش از تولد نوزاده، دوران عشق آفرینی و تربیت مهدی محب که 7 سال اول رو شامل میشه، دوران تربیت نوجوان مهدی یاور که 7 سال دوم رو شامل میشه و دوران تربیت جوان مهدی یاور که 7 سال سوم هست. این کتاب از 8 بخش مختلف تشکیل شده و اقتضاعات تربیت مهدوی هر دوره از زندگی کودک و نوجوان در این 8 بخش توضیح داده شده. پیشنهاد میکنم که با نویسندگان این کتاب همراه بشید تا روی کرده جدیدی رو در تربیت فرزندتون یاد بگیرید. کتاب خانواده و تربیت مهدوی. تا معرفی کتابی دیگه و سلامی دوباره، روزتون خوش و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران
دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم با پرسمان تربیتی. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
من شوهرم با تاکسی کار میکنه، ولی رفتاری که شوهرم میکنه اصلا یه جور چیزی بگم از اون ور بوم میفته. الان مثلا من 3 تا بچه دارم، موبایلاشونو گرفته برده پایین قایم کرده. چرا؟ سر اینکه قرآن خونده 3 تا غلط یا 4 تا غلط داشته. من میگم اصلا بچه 10 تا غلط داشته باشه، نباید به این چیز گیر بدی. بعد سر اینو خیلی عصبیمون کرده تو خونه، نه یه دونه موبایل گذاشته اینجا. من موبایل مادر شوهرمو گرفتم برای اینکه بچه‌ها اینجا درس بخونن. بارها هم گفتم اون موبایل رو بده بیار بالا، بچه‌ها باش درس، اونم نمیاره بالا. یه لحظه چادر از سر دخترم بیفته تو ماشین نشسته، ما رو به فحش میکشه. همینه، می‌خواستم برای من یه راه چاره بگید.
بله متشکرم از شما شنوندی محترم، دکتر در خدمتتون هستیم.
پیام برای خدا فردی رو فرستادن تو یکی از مناطق نزدیک مدینه که در واقع اونجا تو اون مسجد نماز جماعت رو برپا کنند.
بله.
برای پیامبر خبر آوردند که این بزرگوار نماز رو انقدر تونانی میکنه که فردی که تو نماز حضور داشته خسته میشه، نماز رو فرادا میکنه، تموم میکنه، میره به کارش برسه.
درست.
پیامبر خدا خیلی ناراحت میشن و این صحابهشون رو میخوان و توبیخ میکنن که چرا جوری رفتار کردی که دین در نظر مردم چی بد بشه. درست. ما نباید عزیزان دینداریمون طوری باشه که باعث زدگی دیگران بشه. دین ما دین رفقه، دین مداراست، دین در واقع قبل اشاره کردیم دین مهربانیه.
بله.
فرد هرچی ایمانش کامل تر میشه باید محبتش نسبت به اهل و عیالش
بیشتر
بشه. اصلا پیامبر خدا مبعوث شدن برای مکارم اخلاق. ضمن این که دین ما دین اعتداله، دین افراط یا تفریط نیست. پس میخوام این رو حتما به این پدر بزرگوار بگم. ناکنین قاعدتا این که ما برای فضای مجازی آسیب های قائل هستیم، این که نباید بچه ها تو فضای مجازی رها بشن، چون فضای مجازی هم دقیقا مثل فضای واقعی آسیب های زیادی رو داره.
بله.
همونطور که ما اجازه نمیدیم بچه‌مون سر ظهر بره بیرون، هر جایی بره، تو هر مکانی بره، قاعدتا تو فضای مجازی هم ما این نظارت و کنترل رو داریم.
درست.
اما الانی که فرزندان ما هم، بنده خودم الان آیه توفیقی، گوشی که همراهم هستش گوشی بسیار معمولیه. چرا؟ چون در واقع گوشی خودم رو گذاشتم منزل، چون بچه کلاس داره.
درست.
الان که دیگه ما ضرورت داره که بالاخره بچه‌ها بخوان وارد کلاسشون بشن، کلاس آنلاین دارن و برنامه‌های درسیشون رو از این طریق پیگیری کنن، قاعدتا این در دسترسشون قرار میگیره.
بله.
من یه نکته رو همیشه به خانواده‌ها گفتم، گفتم گوشی رو زمانی برای بچه‌ها ما تهیه می‌کنیم، اصلا ما این اصل رو تو خانواده داریم تحت عنوان اصل نیاز.
بله.
تو تمام هیتام ساری و جاریه.
درست.
هر وقت نیازی باشه چیزی تهیه میشه و استفاده میشه. خب گوشی هم از این قاعده مستثنا
نیست.
پس اگر بچه من نیاز داره تو کلاس شرکت کنه باید گوشی بهش داده بشه. اما اون اصل اولی هم ما داریم که قرار نیست بچه ها وبگردی داشته باشن، تو هر سایت و کانالی وارد بشن. که الان ما یه زمانی نهنگ آبی رو مطرح میکردن، الان چیزای دیگر رو مطرح میکنن که اینا به شدت آسیب میزنه و خبرهاشو میشنویم عزیزان.
درست.
پس این نکته در مورد این پدر بزرگوار. اما حجاب باید در نگاه بچه ها زیبا باشه. ما تو سال قبلی به این بخش اشاره کردیم که حس مثبت بچه ها باید نسبت به چادر داشته باشن. عزیزان، چادری که از ترس پدر و مادر رو سر این دختر باشه، وقتی که ازدواج کنه این چادر رو میذاره؟
کنا.
چرا؟ چون فرایند در واقع عادت دهی به درستی شکل نمیگیره، فرایند باورسازی به درستی شکل نمیگیره. ما توی یه مرحله بچه‌هامون رو به چادر عادت میدیم، اونم با شیوه‌های جذاب گفتیم.
بله.
توی یه مرحله این عادت رو باید تبدیل به باور کنیم تا درونی بشه و باقی بماند. اونجاهایی که ما شاهد هستیم این رفتار اتفاق میفته، اونجایی که نه عادت دهی درست انجام شده، با ترس و تنبیه و تهدید بوده، و نه باورسازی اتفاق افتاده، یعنی این بچه اصلا نمیدونه این تیک پاچه مشکی چرا باید دو سرش نگه داره.
درست.
خب وقتی این مسئله باشه، قطعا بنده هم اگر ندونم چه گوهری تو دستمه، ممکنه ترس پدر اینو نگهش دارم، اما وقتی که اون مرحله ترس و پشت سر گذاشتیم، این رو میندازیم کنار و دیگه سراغش هم
نمیم. حالا تو شرایطی که پدر مادرها اجبار میکنن، بعضی پدر مادرها با تحقیر و توهین و تنبیه هم همراهش میکنن که عملا از چادر فراری میشه اون شخص. درست میگم اگه تو؟
بله، متاسفانه این رفتارها رو میبینیم که تو برخی ها، همه هم واقعا اینجوری نیستن، اما همون برخیش هم جای تأسف داره، چون دین ما گفتیم دینی نیست که بخواد توش تحقیر و توهین باشه. ما روایت داریم که به بچه هاتون توهین نکنید، لا تد او اولادکم. از اون ور روایت داریم بچه هاتون رو تکریم کنید، اکرم و اولادکم. از اون ور روایت داریم بچه هاتون رو سرزنش نکنید، الافراد فی الملامه یشوب و نیران الدجاج. دین ما دین خیلی قشنگی های توفیقی.
بله.
اما یه جاهایی ما بعد این رو ارائه میدیم و اشکال از ماست متاسفانه.
بسیار. خیلی متشکرم از شما دکتر. انشالله که اگر علاقه به این داریم که فرگس بذارید اینو در قالب سوال بپرسم، حالا با توجه به که بحثمون به این سمت میل پیدا کرده، اگه یه پدر و مادر این دیندار هستن و علاقه دارن فرزندشون هم دیندار بشه، ولی اصول تربیتی رو اونچنان که بایسته و شایسته هست بلد نیستن، اگر همین که به بچهشون مهر ببرزن و رفتار کریمانه داشته باشن و کاری بکنن که بچه ها عاشق این پدر و مادر بشن، یعنی من پدر و مادر یه مدلی رفتار بکنم که بچه واقعا عاشقانه من رو دوست داشته باشه و به من عشق ببرزه و من رو اولین و صمیمیترین دوست خودش بدونه، آیا احتمال داره که بیاد و از نوع نگاه اعتقادی من تبعیت بکنه یا نه این کار به خودی خود کافی نیست؟
میخوام بگم عزیزان، اگر ما احیانا دانش تربیتیمون کم هست، لازمه که این رو ارتقا بدیم.
بله.
اما میخوام در کنار این مسئله نکترم اشاره کنم، شاید پدر و مادرهایی باشن که واقعا بگن مثلا ما این اصل پریمارگ رو متوجه نمیشیم. آیا دکتر شما میگید این مواجهه با پیامد رفتار آخه چجوری میشه؟ چطور میشه این انگیزه رو درونی کرد؟ ما اینا رو متوجه نمیشیم. شما هرچی میگید ما هم تلاش میکنیم، اما تو ذهنمون میمونم و بعد میره. این چیکارش کنیم؟ نگرانم که این تربیت بچه‌م چی بشه؟ خراب بشه. میخوام به شما پدرها و مادرهای بزرگوار بگم، لطف کنید به حکم پیامبر درونتون عمل کنید.
یعنی شو دکتر،
ما تو این عالم دو تا پیامبر داریم، یه پیامبر درون، یه پیامبر بیرون. پیامبر درون همون عقل ماست. اگر فقط به حکم عقلمون عمل کنیم عزیزان، خیلی جاها ما رو به مسیر درست هدایت میکنن. عقل حکم میکنه که ما بچه‌هامون توهین نکنیم. عقل حکم میکنه که پدر و مادر به بچه‌هاشون محبت کنن. عقل حکم میکنه که این محبتشون رو نشون بدن. عقل حکم میکنه در حضور بچه سرزنشش نکنیم. عقل حکم میکنه در حضور بچه با هم دعوا نکنیم. عقل حکم میکنه که تو مباحث تربیتی با هم هماهنگ باشیم. همه اینها عزیزان حکم عقله. بس میخوام بگم اگر به پیامبر درونتونم شما بزرگواران عمل کنید، و همین نکته که آیه توفیقی عزیز ما فرمودن که محبتمون رو به بچه هامون نشون بدیم، ابراز کنیم که ضمن آرامش اطاعت از ما رو هم به دنبال داره، این فرمایش معصوم علیه السلام که ان المحب لمن یحب مطیع، کسی که کسی رو دوست داره ازش
تبعیت
و اطاعت میکنه، قطعا محبت اطاعت رو هم به دنبال داره.
بسیار خیلی متشکرم. ما در سیره اهل بیت هم بسیار میبینیم که شاید جاذبترین و جذابترین در حقیقت مؤلفه و وسیلهی که اهل بیت به وسیله اون در حقیقت دیگران رو به سمت خودشون جلب میکردن، این خلق کریمان، این رفتار پسندیده و عاری از توهین و سرزنش و خشکی و سختی بود. ایشالله که همه ما توفیق داشته باشیم خوب و قشنگ و زیبا از این اسوه های سراسر نور یعنی حضرات آل الله علیهم صلوات الله یاد بگیریم و بیاموزی و تبعیت بکنیم، که قطعا فقط اگر این مؤلفه به فرمانده های دکتر مورد استفاده قرار بگیره، یعنی این محبت کردن به فرزندانمون، قطعا امیدوار خواهیم بود به اینکه عاشق اون منشی که ما هستیم هم بشن. دوستان خوب شنونده، یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
داری داشتم، من دخترم چند سال بچه دار نمیشد، یه بچه آوردن. این بچه جریانش اینطوری بوده که پدر و مادرش معتاد بود، از هم جدا شدن و دخترم تقریبا حدود 3-4 سالش میشه، نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، پدر بزرگ و مادر بزرگش هم میرن خانه سالمندان. این الان بچه آوردن اینجا، بچه الان به نظر شما اخت میکنه با ما یا نه؟ در زمین شناسم هم نداره این بچه. بعد وقتی یه چیزی بهش میگیم تو خودش اضرار میکنه از درس، مثلا تو دستشوی میبریش دستشوی میترسه از دستشوی، قبلا کجا بوده من جریانش نمیدارم. این الان از نظر کارشناس بخشم جریان شده.
بله تشکر میکنم از شما شنونده عزیز. اگر اشتباه نکنم از اهالی استان کرمان بودن، که سلام میکنیم به همه کرمانی های عزیز و همه مردمان کشورمون. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوار میخوام خدمت این عزیز شنوندهمون عرض کنم که اولین نکته‌ای که در خصوص این کودکی که سرپرستیش رو به عهده گرفتن باید مد نظر داشته باشن اینه که باید احساس امنیت رو برای این بچه تأمین کنن. به نظر میرسه که این بچه تو مراحل اولیه رشدش به هر جهتی اون احساس امنیت در خصوصش اتفاق نیفتاده و این احساس عدم امنیت منجر به استراب درش میشه و این استرابه که منجر به اون رفتارهای خاص میشه که نمیتونه بچه در واقع کنترل خودش رو داشته باشه.
درست.
اما حتما میخوام به شما بزرگوار عرض کنم، چون موضوع مقدار خاصه، لطفاً به مراکز مشاوره مراجعه کنید، پیش مشاورینی که متخصص کودک و نوجوان هستن و همه ابعاد مسئله بررسی بشه که ببینیم این بچه، چون سن و سال این کودک رو هم نگفتند که چند سالشه.
حدود 4 سال. بله.
خیلی خوب. این که بچه 4 سالشه، این که درگیر چه آسیب‌هایی شده، چون ما ابزار سنجش و ارزیابی داریم توی مرکز مشاوره که بالاخره تو زمینهای مختلف بچه ها رفتارشون مشاهده میشه، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرن که اگر اختلال و مسئله خاصی هم این وسعت بالاخره هست بخواد بررسی بشه و از همین ابتدا مورد درمان قرار بگیره. اما اون توصیه کلی که میخوام به این بزرگوار داشته باشم اینه که باید احساس امنیت مجدد برگرده. این بچه تو این زمینه به شدت دچار احساس عدم امنیت شده، چون نه ثباتی توی زمینه پدر و مادر داشته و محبت پدر و مادر رو به درستی دریافت کرده و این که بالاخره پدر بزرگ و مادر بزرگ هم که مدتی نگهداری میکردن از دسترس چی شدن؟
خارج
شدن و این تغییری که اتفاق افتاده و وارد یک محیط جدید شده و افراد جدید، لازمه که اون احساس امنیت ایجاد بشه و اعتماد رخ بده. احساس امنیت که بیاد دیگه ما به این افراد جدید میتونیم اعتماد کنیم و اون میزان استراب در واقع سطحش کاهش پیدا کنه که انشالله درگیر مسئله خاصی دیگه بچه نشد.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر. فقط یه سوال با توجه به اینکه جنس این سوالمون میتونه این سوال رو برای شنونده هامون ایجاد بکنه، پدر و مادرهایی هستن که صاحب فرزند نشدن، و ما خب فکر میکنم تو روانشناسی به این نکته اشاره شده، در دین ما هم مشخصا به این اشاره شده که به حال خانواده ارکانی داره، یکی از ارکانش پدر و مادر هستند و قطعا بچه ها هم برای شکل‌گیری خانواده کامل نمیتونیم وجودشون رو منکر بشیم و فقدانشون رو در نظر نگیریم. پدر و مادرهای هستن، صاحب فرزند نمیشن. چقدر پیشنهاد میشه و چقدر پیشنهاد میکنید که در حقیقت به فرزند خوندگی بپذیرن؟ در چه سنی پذیرفته بشه؟ چه آسیب هایی داره؟ چه معایبی داره؟ و از همه مهمتر چه منافعی رو برای اون فرزند و والدین ایجاد میکنه؟
خب نگاه کنید عزیزان، این که ما خانواده ارکانی داره و یکی از این در واقع ارکان خانواده و زیربنای خانواده در واقع و یکی از اجزای خانواده فرزندان هستن، شکی درش نیست و این بچه‌ها در واقع بنیان خانواده رو مستحکم‌تر می‌کنند.
درسته.
و برای خود ما بودن بچه باعث رشد و ترقی و تکامله. یعنی تا وقتی که ما زوج هستیم یه سطحی از رشد یافتگی رو داریم، اما وقتی که پدر و مادر میشیم هم حالمون متفاوت میشه و هم رشدمون افزایش پیدا میکنه.
بله.
لذا همه اینا جای خود، لذا با توجه به این نکات و ضمناً که تو روایت ما توصیه شده و چقدر ثواب و اجر برای این مسئله در واقع ذکر شده و اینکه ما تو سیره خود پیامبر رو این رو شاهد هستیم که پیامبر فرزند خوانده داشتند، اصل عمل عمل خوبیه.
بله.
اما اینکه بچه‌ها تو چه مقطع سنی وارد خانواده بشن بهتره، هر چی تو سن پایین‌تر باشه قطعاً بهتره. یعنی اگه حتی اگر از شیرخوارگاه‌ها بچه رو بیارن
بهتره.
چرا؟ چون این بچه‌ها وقتی که دوره شیرخوارگی رو بدون اون دلبستگی ایمن پشت سر میذارن درگیر برخی از آسیب‌ها میشن. هم برای پدر و مادر بهتره که بالاخره بچه از اون ابتدا خودشون دارن پرورش میدند، و هم برای اون بچه بهتره که تو فضای شیرخوارگاه کمتر باشد که کمتر دچار آسیب بشه. پس اینم مقطع سنی هرچی پایین تر باشه، خصوصا اگه تو شیرخوارگاه باشه بهتر. و نکته بعدی این که قاعدتا این بچه که وارد خانواده میشه ابتدا هیچ ضرورتی نداره که این اطلاعات بهش داده بشه، اما حتما باید قبل از نوجوانی این مسئله براشون روشن بشه که اونها در واقع فرزند خوانده هستند، فرزند واقعی نیستن. و این اطلاعات رو قطعا پدر و مادرها نباید بدن، باید بیاد تو فرآیند مشاوره و طریق کسی دیگه این اطلاعات منتقل بشه و گفته بشه. و فرایند تربیت دیگه دقیقا مثل فرزند خودمون میمونه، یعنی فرقی نمی کنه. تمام اون نکات تربیتی که ما باید تو مباحث تربیتی مد نظرمون باشه، مرحله اعتمادسازی، مرحله استقلال طلبی، مرحله خلاقیت، مرحله کارآمدی، مرحله در واقع شکل دادن به هویت، همه اینها رو ما طبق همون روالی که تو مباحث تربیتی داریم و ما تو این مدت تو برنامه ها داشتیم باید تو تربیتمون اعمال کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر نعمتی و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگواری که افتخار دادید امروز در کنارتون باشیم. هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش. اشک آری. من سوختم، کار من از کار گذشته است. من سوختم، کار من از کار گذشته است. تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما نباید اسیر دیگران باشیم، ما نباید تحت سلطه آمریکا باشیم، ما نباید آمریکا بیاد دانشگاه مونه درست کند، آمریکا بیاد ارتش مونه درست کند و کارهای دیگر مونه درست کند. احساس این معنا را بکنیم، ما خودمون باید سر پای خودمون بیستیم، باید این معنا در قلب همه ما به طور ایمان وارد بشد، مؤمن به این مطلب باشیم که ما خودمون یک کشوری داریم، کشورمون غنی هم هست، دیگران به ما محتاج هستند. این کشور غنی کوشش کند که خودش سر پای خودش بایستد، تصور نکند که نمیشد. این تصور در دل بسیاری رو اینا انداختن، در مغزها این تصور رو انداختن که بدون اتکال به عرب یا شام نمیشه زندگی کرد. این تصور بود است که اونها دیکت کردن، دو اینها پخش کردن، تبلیغش رو کردن. نخیر، میشه میشد همین کشوری که نگذاشتن جلو برد و در طول مدتی که این پدر و پسر نگذاشتن که این کشور جلو برد، نگذاشتن دانشگاه دانشگاه باشد، باید ما فکر کنیم که اگر چنانچه خودمون بخوایم کار بکنیم، خودمون نتونیم، افکارمون باید به کار بندازیم. شما ملاحظه میکنید در همین چند وقتی که این جنگ بوده است، بسیار افکار خودشون را به کار انداختن و بسیار چیزا را درست کردن. می توانیم در طول مدت، در یک مدت دراز، ما از همه چیز مستغنی بشیم، از همه کس مستغنی بشیم. وقتی که ما می توانیم خودمون را مستغنی کنیم، جوانهامون را مستغنی کنیم، باید کوشش بکنیم، باید هممون دست به هم بدیم تا اینکه این وابستگی به خارج را از بین ببرید.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زد از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی، نقش جان ماست، شهیدان بی پوشیده در گوش زمان فریادتان باید